أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى يوم. عرض کردیم که انفال برای حاکم اسلام و به تعبیر یکی دو روایت که می‌فرماید القائم و به امور المسلمین قرار داده شده، و بعضی از روایات هم که اینا کم هم نیستن، متعدد هستن، در اونجا اصلا از یک راه دیگری و طریق دیگری وارد شده و مسئله رو از ریشه حساب کرده، به این که اصلا وقتی که خداوند تبارک و تعالی عالم رو خلق کرد و آدم اول بشر رو به دنیا آورد، همه زمین رو در اختیار حضرت آدم قرار داد. ثم للمستفین من بعده، بعد برای برگزیده شدگان از اولاد خودش قرار داد، یعنی بعد از حضرت آدم، که اون وقت ادامه پیدا میکنه این مطلب تا پیغمبر و بعد برای امام و بعد خلاصه از اینجا به بعد دیگه منقطع بشه. این خیلی به اصطلاح بعید به نظر میرسه، این جوریه که انهو برای مستفین، یعنی برای همونایی که خدا اونها رو حاکم قرار داده و اونهایی که زمام امر مردم رو در اختیار اونها قرار داده، اینا رو هم در اختیار اونها قرار داده. بنابراین بناهن علا ثبوت ولایت فقیه، یعنی فقها هم به اصطلاح که حکومت دارن از جانب ائمه معصومین امام زمان علیه السلام، اینها هم جز مستفین من عباد الله هستن و به اصطلاح که در بعضی از روایات تعبیر شده که نه علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل هم مثلا این تعبیر هم در بارونا واقع شده، گرچه بعضی احتمال دادن که این علماء مقصود علمای خاصی باشن، و اگر نظرتون باشه امام هم در اونجا فرمودن که تعبیر از ائمه علیهم السلام به علماء این خیلی معنوس نیست، در بحث به روایات ظاهرن افرادی که غیر از ائمه علیهم السلام باشن اونها رو تعبیر علما کرده، العلماء ورثه الانبیا یا امثال این تعبیرها. علایالن از این سنخ روایات که باز یک روایتی است در کافی که در اونجا بین دو نفر از اصحاب معروف امام دعوایی اصلا مباحثه در گرفته بود بین ابی بکر حضرمی و ابن ابی عمر، ظاهرن این دو نفر، ابن ابی عمر میگفت که همه زمین مال عرض کنم که ائمه علیهم السلام، و اون میگفت که نه، فقط خمس و صفو المال و فیع و این تو گونه مسائل که ماله، به اینها به اصطلاح دعوا رو بردن پیش هشام ابن حکم و هشام بین اونها قضاوت کرد و حرف غیر ابن ابی عمر رو به اصطلاح که نه فقط برای ائمه، همون خمس و فیع و این طور چیزا و همه زمین به اصطلاح مال اونها نیست. این اما روایات دیگه، خب حالا این البته هشام که امام نبوده، اونم خودش در ردیف یکی از این دوتا، اما روایات دیگه این مطلب رو خوب میپرورونه. وقت اینجا این بحث میاد که خب اگر بنا باشه که همه زمین مال امام هست، پس خمس و در فی و یا اینها، اینا دیگه چه مناسبتی داره؟ اگه همش مال اونا هست در حقیقت این یه مفهومی میخواد این مستشکل بگه، یه مفهومی از اینا استفاده میشه. لن الخمس یعنی یک پنجمش مال ماست، یعنی بقیهش مال ما نیست. بنابراین با اون حرف که در روایاتی داره که همه مال اونهاست، وقت چه مناسبتی با هم پیدا میکنه؟ نه در باره خمس و فی و اینا فقط مثلا میگه لنا صف المال، لنا الخمس، لنا الفی، لنا عرض کنم که انفال، اینا اختصاص به زمین نداره. حالا من اینم که میگم در روایات، بعضی روایات مسئله زمین رو مطرح کرده، ولی در بعضی روایات همه به اصطلاح دنیا و مافیها رو به اصطلاح قرار داده. نه غیر زمین مواد، غیر زمین مواد هم همه اینها به اصطلاح در روایات داره که الارض کلها لنا یا ابا سیار، میگه ان الارض کلها لنا. وقت اینا میگن با اینا پس این دوتا چجور تصور میشه؟ از اون روایات مفهوم داره، یعنی غیر از یک پنجم بقیه مال دیگرانه، یا غیر صف المال، یا غیر فی که مالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، این غیرش به اصطلاح مال دیگرانه. البته اینا جمع داره، جمعش به اینه که ممکنه که به اصطلاح همطور که ملکیت خداوند تبارک و تعالی چجوره اونجا، حالا نسبت به امام شک میکنیم، اما نسبت به خدا که حرفی نداریم، که همه چیز مال خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در صورتی که میبینیم در همین دلیل خمس، آیه خمس یا در آیه فی، در اونجا خدا رم یکی از سهمبرا حساب کرده. مثلا میفرماید که وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اینجا خب خدا رم میگه پنج یک میبره، پس یعنی اونا دیگه بقیه مال خدا نیست. یا ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. حالا خدا را اینجا یک سهمبر گرفته، یعنی یک ششم به اصطلاح خمس، یعنی یک سیوم رو به اصطلاح سهم، خودش رو جز سهمبرا حساب کرده. حالا این دلیل بر این که اونا دیگه نیست، مال خدا نیست. خب این رو مفهوم به این شکل ندارن. اونطوری که میشه در اینجا تصور کرد به این که به اصطلاح جنبه مالکیت طولی داره. معنی مالکیت طولی مثل مالکیت عبد و مولاشه. میگن عبدم مثلا اعتبار میکنن که اون چرا که کسب کرده و مزدی که مثلا به دست آورده مالشه. از اون طرف هم میگن العبد و ما فی یدهی کان لمولا، هرچی عبد داره ما خودشو و ما فی یده مال مولاشه. اینا با هم منافاتی هم نداره، به اصطلاح ملکیت طولیه، به این معنا که مولا مالک عبد هست اولا و مالک اموال عبد هست اولا، بعد او در اختیار به اصطلاح او گذاشته، در اختیار عبد گذاشته. همینجور همه چیزا مال خداوند تبارک و تعالی. حالا در همینجا ممکنه که خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم به اصطلاح همه یکسان باشه، یعنی حالا ممکنه که طولی به این شکل حساب بکنیم، یعنی اول خدا، بعد خدا واگذار کرده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هو مولا لجمیع الناس، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم مولا للائمه من بعده ولی جمیع الناس، یعنی او به ائمه من بعد، و بعد ائمه هم همینجور جنبه عرض کنم که مالکیت جمیع ما فی السماوات و ما فی الارض به اصطلاح داشته باشن. پس این منافات نداره که من بگم الان اونی که الان من مالک هستم به اصطلاح الان این همه خونه مال منه یا همه این درآمد مال من هست، ولی چهار پنجمش به اصطلاح این تملیک شده از طرف خداوند متعال از طرف امام علیه السلام به من، ولی یک پنجمشو در حقیقت مطالبه کرده، یعنی همه این خونه مال او بوده، منتها اگر من از یک راهی خریدی احیایی مثلا این رو به چنگ آوردم، اون وقت این رو به 4/5 مال من قرار داده، 1/5 هم باز دو دفعه برای خودش قرار داده. این اشکال اینه، به هم نمیزنه که ما اون روایات رو بگیم به جای خودش صحیح است و درست، و در این حال بگیم که نه الان اعتبار ملکیت همه این خانه مال من غیر 1/5، 1/5 مال خودش قرار داده باشه. این اشکالی به اصطلاح به هم نمیزنه اگر اینجور تصور بشه. پس بنابراین حالا چه نتیجه پس برای ما داره اینجا، برای این بحث ما؟ این حرف نتیجه که برای بحث ما داره اینه که ما بگیم ابتداعاً به حسب ادله اولیه که این روایات یا بعضی از آیات مثلا در قرآن کریم یا به حسب حکم عقل مثلا بگیم که نه، هر چی هست که ابتداعاً مخلوق خداست و مصنوع خداست و مملوک حقیقی خداست و قهرن دیگه ملکیت اعتباریش هم دنبالش هست، همه مال خداست الا ما خارجه به دلیل. اگر بعد دلیلی آمد گفت که نه، این رو اگر تو خودت این خونه رو ساختی، این زمین رو حیازت کردی و ساختی و چی کردی، همه این مال خودت باشه، بسیار خوب. ما اگر دلیلی در یه جای داشتیم میگیم از اون اصل اولی خارج شدیم، و اگر دلیلی نداشتیم چی میکنیم؟ میگیم نه، اون باقیست علی ملکیت خدا، ملکیت پیغمبر، ملکیت مستفین من عباده، که در نتیجه این میشه که پس اگر ما در مورد انفال دلیلی نداشتیم که مثلا دریا، دریاها این جزء انفال هست یا جزء انفال نیست، و تو روایت نداشتیم یه همچین مطلبی رو. اتفاقا من یه روایتی برخورد کردم به عنوان عرض کنم که میفرماد دریای محیط، که ظاهرا یعنی همه دریاهای دنیا که اصطلاح جغرافی دریا بهش میگن که همه به هم متصلن، اقیانوس‌های خمسه، همه اینها اسمش هم تو روایت در پرانتز نوشته اپسیکون مثلا، هم چیزی حالا به اسمش کار نده، قرار اینو جزء انفال گرفته. حالا اگه نداشتیم هم یه همچی چیزی، و یا در مورد مثلا بعضی چیزا شک کردیم در اینکه آیا این جزء انفال هست یا جزء انفال نیست، این رو میگیم که یه بیان دیگه است غیر بیان دیروز. این میگیم که دلیل اولی و اصل اولی اینه که کل ما فی دنیا من الارض و غیره و من الماء و من التراب، هر چی هست لله و للرسول و لذل قربا، یعنی للعیمت من بعده بعد رسول الله، الا ما خارجه به دلیل. نه اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون معنیش اینه که اینا به نفع شما، نه اونو به نفع شما. حالا این خونه ای که من از شما اجاره کردم توش نشستم، این خلق لکم هست، پس چی؟ همه اجاره به من دادن. میخوام بگم یعنی خلق لکم معنیش اینه ملک شما قرار داده، اون خلق لکم یعنی به نفع شما و برای خاطر که شما ازش استفاده کنید، ولی که ملک خود خداست، اما اجازه داده، اباحه کرده. پس بنابراین ما صحبتمون فعلا سر ملکیته، ملکیت مال خدا ولی اباحه کرده، حالا خدا اباحه کرده یا داده به اون به اصطلاح مالک بعدی که رسول الله باشه، رسول الله اباحه کرده، یا برای امام داده، امام ملک او کرده ولی اباحه کرده، او اباحه کرده، حالا خدا اگر اباحه کرده خب اینا هم رضایت دارن، اجازه دارن، مالک اولی، مالک اصلی خداست، اینا با ما هم منافات نداره. پس بنابراین اگر ما در یک جایی دلیلی هم نداشته باشیم بر این که مثلا خطور روایات اینا فرض کنید که داره که قلل الجبال، رؤوس الجبال، حالا از رأس جبل و قل جبل بیان پایین تر مال کیه؟ خب از کجا؟ دلیل میخواد اینه؟
دلیل اینه که نه
از کجا آخه معلوم
نیست
نه اباحه کرده قاطی نکنید با ملکیت این واگذار یعنی اباحه استفاده که بله بسیار هر کجا اما ملکیت رو ما از کجا دریم خلاصه هر کجا که ما شک بکنیم جزء انفال هست یا نیست بگیم دلیل اولی و اصل اولی این است که مال اوناست الا ما خارجه به دلیل بنابراین علی هذا این یه مسئله است. یه مسئله ای که دیگه هست که عرض کردیم که خب حالا این رو ما ادامه میخواییم بدیم تا فقها که ولایت دارن اینم میخواییم بگیم به حسب روایات عرض کنم که تخصیصی به ائمه به امام معصوم نداده بلکه در اون روایت میفرماید که للقائمه به امور المسلمین این انفار بود چی فرق می‌کنه؟
این فرق نمی‌کنه
یه
امام
باشه پیغمبر باشه یا ولایت فقیه باشه. خب همون رو می‌خوام ما اینو می‌خوام ببین یه روایت حماد در اونجا پس از اینکه انفار رو میشموره کل اردن خریبه قد باد اهلها و کل اردن لم یوجف علیها یا به خیلین ولا رکاب میفرماد ول انفار الی الوالی نمیگه مربوط به امامه امام معصوم یه انفال مربوط به والیه حالا والی اگه فقیه رو ما اثبات کردیم که والیه خب میگه الانفال الالوالی اختیارش به دستمونه یا این که در روایت دیگه عرض کنم که تعبیر اینه در یه روایت اسماعیل بن جابر عن امیر انه قال بعد کلام لو فی الخمس ثم ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله تبارك وتعالى يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول باز یه عبارتی نظیر این اینجا باز روایتی است که در رساله محکم متشابه سید مرتضی می‌فرماید که بعد ما ذکر الخمس و ان نصف حول الامام علیه السلام قال ان للقائم به امور المسلمین بعد ذالک الانفال التي كانت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت حالا همش نمیخونم تا میگه که قال الله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه فکانت الارض به عصر حال آدم اصلا همه زمین میگه مال آدم سمهی للمستفین الذین استفاهم و عصمهم فکانوهم الخلفاء فی الارض فلما غصبهم الظلم علی الحق الذی جعله الله و رسوله لهم و حصل ذلک فی اید الکفار و صار فی ایدیهم علی سبیل الغصب حتی بعث الله رسوله محمدا فرجع له و لاوصیائه فما کانوا غصبوا عليه اخذوا منهم بالسيف فزار ذلك مما عفا الله به این تعبیر هست روایاتی دیگری هم که
حکومت زمین نیست احتمال بدی هست که حکومت زمین نه خود زمین داده بیمه حکومت زمین
نه
حضرت آدم
نه تصریح میکنه
مثلا مشه
تصریح میکنه میگه الانفال انفال مال اونه و انفال چیه عبارت است ولله ما عفا الله علی رسوله یعنی اون زمین هایی که اینجور بشه و هیل بلاد التی لا یوجف علیها بخیل ولا رو و الضرب الاخر ما رجع علیهم ما قصبوا علیه فی الارض اینا رو بیان کرده نه اینکه این حکومت خب اینا چیزایی است که قرار داده برای حکومت خب پس این یه مطلب که یعنی دو مطلب اینجا فعلا در هم به اصطلاح بحث شد یکی که وضع انفار رو مشخص کردیم که مازا یکی این که انفال هرچه هست این مال فقها به عنوانی که اینها والی هستن و حاکم و قائم به امور المسلمین بعد الائمه علیهم السلام هستن مال فقها هم هست یعنی فقها هم همون گونه مصارف و تصرفاتی که ائمه علیهم السلام میکردن اینا هم حق چنین تصرفاتی رو دارن اون وقت یه مطلب اینجا بود از نظر مصادیق که دیروز بهش اشاره کردیم که این بود که مسئله زمین مواد، یکی از چیزها زمین مواد شد. ما عرض کردیم که روایات، اینو مختصر عرض می‌کنم، دیروز هم اشاره کردم که زمین مواد روایات جزء انفال گرفته، یعنی مال امام گرفته، و این زمین مواد زمان پیغمبر و زمان ائمه معصومین هم نیست، همه زمین مواد در همه زمانها. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا از این روایات و یا روایات دیگه که حکومت اسلامی گفتیم در همه زمانها هست، اون وقت روایت هم داره که من احیا ارزن میت فهیله، زمین مردارم هر که آباد بکنه مال خودش. ما میگیم بین این دوتا روایت به اصطلاح با هم دیگه منافات داره، اگه بخواد هر دو حکم شرعی باشه. حکم شرعی معناش اینه، یعنی اصلا مال کسی نیست و هر کس که احیا بکنه این سبب مملک است و مالک میشه. پس اگر امام هم اجازه بده، اصلا اجازه امام شرط نیست، یعنی اگه امام هم بگه نکن، این اطلاق این میگه که نه، من احیا ارضن میت فیله، پس اجازه امام هم لازم نیست. اون روایات که میگه الانفال مال امام هست، خب اونا میگه که مال امامه، پس بنابراین این اعتبار مالیت برای اونها چه ثمره ای داره؟ حد اقل ثمرش اینه اگه کسی بخواد در این تصرف بکنه باید رضایت او رو جلب بکنه و به اذن او باشه. خب این دوتا رو وقتی پلو هم بذاریم و هر دو مسلمه، یه روایت دو روایت نیست که ببریم بحث تعارض و فلان اینا، باید جمع بکنیم. جمعش به اینه بگیم که درسته ملک برای امام هست، ولی امام اجازه داده، یه اجازه عام کلی مطلق داده. در طول تاریخ پیغمبر اجازه داده، ائمه علیهم السلام اجازه دادن و فرمودن که این زمین مواتی که مال ما هست به کسی ما واگذار میکنیم و ملک او قرار میدیم که چه شده باشه؟ که احیا بکنه. پس بناءً علی هذا اگر اینجور باشه، خب ما میگیم که ممکنه یه روزی یه امام یا پیغمبر احیا کرده، روز دیگر عرض کنم که امام دیگری بیاد رفع اذن بکنه، بگه نه من مال من است و عرض کنم که من الان اجازه نمیدم. حالا اگر یه جای کسی احیا کرد و مالک شد، خب حالا اون یه حساب دیگه است که آیا ببینیم امام میتونه ازش بگیره پس از که بخشید یا تملیک کرد، گفت اگه آباد کردی مال تو مثل جوالمانه هم قرار داد، گفت هر کس یه پول رو گذاشت این وسط، گفت هر کس اومد اینو برداشت زودتر من تملیک او کردم، حالا پس از اینکه این کار کرد دو دفعه بتونه ازش بگیره یا نگیره، امام میتونه بگیره یا نمیتونه، مثل سایر اموال مثلا. اما بحث ما در رفع اذن از مملکیت احیاهای بعدیه، یعنی اگر کسی بخواد بیاد احیا بکنه، اون موقع گفته بودیم اذن داده بودیم، حالا اذن نمیدیم، یا اگر بگیم احیام بکنه ملکش نمیشه، نه میتونه حالا از بهرش مثلا استفاده بکنه، اما باید به ما یه حقی بده. توجه کردید؟ همینطور که در روایت، در این روایت عمر ابن یزید میگه سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها فعمرها و اکرا انهارها و بنا فیا بیوتن و غرس فیا نخلا و شجرا، قال فقال ابو عبدالله السلام کان امیر المؤمنین یقول من احیا ارضم من المؤمنین فهی له فعلیه تسقها یعدیه الی الامام فی حال الهدنه. با این که می فرمد فهی له، در این حال میگه باید یه سهمی یه نصیبی به امام بده در حال هدنه. فإذا ظهر القائم فليوت النفس على ان يخدمه، ممکنه امام زمان بیاد اصلا همه را ازش میگیره. پس این رو هم رفته، این روایت یه جو میگه له، یه جو میگه نخه. اگه گفتیم مال خودشه دیگه، به چه معنا دیگه یه سهمی به اصطلاح بده به طور مقاسمه، یا یه پنج یکی، شش یکی، چهار یکی، سه یکی مثلا یه توصیه بده. خب بعدش هم میگه که وقتی امام زمان اومد، امام زمان ممکنه همه رو بیاد از دستش بگیره. چه جور تملیکیه؟ اینجا ممکنه همین که بعضیا اومدن قائل شدن زمینی که اول آباد بوده و بعد خراب شده، این به اصطلاح این ملکش نمیشه، یه احقیتی پیدا، ممکنه کسی بیاد احقیتی پیدا بکنه، ممکنه به این روایت بگن. یعنی فهیله، یعنی این میتونه این کارو بکنه، فهازر الارض لهو، میتونه این کارو بکنه و میتونه ازش استفاده بکنه، اما ملکش باشه نه. بعدم میگه یه حقی هم باید به امام بده، بعدن هم ممکنه امام اصلا ازش بگیره. من اونی که حالا میخوام از این روایت فعلا استفاده کنم این جهت نه، این جهته که ممکن است که امام چون زمین مواد مال اونه گاهی به این شکل میاد میگه که من این زمین مواد رو در اختیار هر کسی که احیا بکنه من ملک او قرار میدم. یه وقت میاد میگه که نه، من این زمین مواد رو در اختیار افرادی که سلام علیکم احیا بکنن، من فقط یه پنج یکی ازش میگیرم. مثل ما حق مالکی مثلا، یه مالکی میاد زمین رو به زارع واگذار میکنه، میگه تو زراعت بکن، بعدم میگه یه پنج یکی، سه یکی، دو یکی، نصف، مثلا نصفی سلطی به من بده. اینم امام هم همین کار بکنه، زمین مواد مال خودشه، میگه تو بیا زراعت بکن، منتها زراعت اینجا یه مقدماتی هم لازم داره، آباد کردن هست، سنگ جمع کردن دارد و آب درست کردن و مثلا نهر درست کردن هم داره. میگه این کارو بکن، استفاده بکن از این زمین، یه حق مالکانه ای هم به من امام بده. همین. بعدم که اون پسر دوازدهمی که اومد، امام زمان که اومد، ممکنه این زمین رو از دست تو بگیره، همطور که مالک میگه حق داره زمین از دست داره بگیره، اگه مزارعه کرد یه سال دو سال بعدش میگیره. مسئله اینه. میخوام عرض بکنم که از این روایت هم شاهد جمع است، به این معنا که میتوانیم بگیم این دو روایت، یکیش اجازه است از امام صادر شده، و اون روایت دیگه که میگه یعنی اونا که چی میگن مال امامه، خب اونا ملکیت شو اعتبار کنن. نتیجه چی میشه؟ اگر گفتیم که ولی فقیه هم قائم مقام امام است و قائم به امور المسلمین، اونم همین کار ممکنه بکنه. ممکنه امروز بیاد من این زمین مواد رو عرض کنم که اعلام بکنه، بخشنامه بکنه که نه، زمین مواد رو کسی اصلا حق نداره نگاه چپ بش بکنه. میتونه بگه که نه، زمین مواد رو اگر کسی احیا کرد یه اجاره به دولت اسلامی بده، بقی عرض کنم که بعدم هر کاری میخواد بکنه. میتونه بگه که فرتون سه یکی، چار یکی، پنج یکی، هر جوری میتوانه به عنوان اجاره بگه مثلا به من بده، ممکنه به عنوان زمین مواد، خلاصه مثلا یه اجاره براش در نظر، هر کاری بخواد بکنه، جلوگیری بالکلیه، یا اینکه اجاره بده یا حق مزارع مالکانه بگیره، همه جور ممکنه. این نتیجه که به اصطلاح مربوط به ولایت فقیه میشه، عرض کنم که این مسئله. البته اونم همینجوره، من طبقه الا شیئن الا مالم یسبق الی احد فهو احق به، اینم در صورتی که این دیگه نسبت به اصطلاح زمین که ملک کسی هست که نمیگه، با این حال زمین مواد ممکنه اجازه داده باشه که من اگه بگیم این زمین موادی میگیره، چون این بحثه که این من طبقه الا مالم یسبق الی احد زمینم میگیره، که مثلا بدونه که تهجیر بکنه، همین که اومد اینجا و به اصطلاح ارادهش تعلق گرفت که این زمین آباد بکنه، همینجا احق میشه. بعضی میگن نمیگیره، باید حتما تهجیر بکنه. حالا ایاله، پس این نتیجه ای چرا؟ بله، هیچ اشکالی نداره. لذا همینی که اینی که انسان به احیا، چون یه تفسیری میدن در زمین خراب، بعضی میگن زمین خراب اگر اولش به ارث بوده و به اشترا بوده، این اگه خراب شد عرض کنم که از ملکش خارج نمیشه، ولو 300 سال هم گذشته باشه. اما اگر نه به احیا مالک شده باشه، اگه خراب شد از ملکش بیرون میره. این اگه خوب تحلیل بکنی معناش اینه، معناش اینه اون بانک امام فرموده بود من احیا ارزن میته به یه له، نگفته بود مگه اگه شد این زمین مال من، نگفته مادام کونهی حیتن، گفته فعیله مطلقا، چه به حالت آبادی باقی بمونه چه باقی نمونه. پس این چرا از ملک من به اصطلاح چی بشه؟ اینجور که شد اون وقت این ممکنه که بگیم که نه این رو که یعنی اونایی که میگن که از ملکیتش خارج میشه و دیگری میتونه بیاد احیا بکنه، این ما من احیا ارضن میتفعیله مادام موضوعی به اصطلاح بگه، یعنی مادام باقیتن علل حیات فعیله، اما مادامی که این صفت وقتی این صفت از بین رفت ندیگه. پس این رو چون دائر مدار مستفاده اذن از من احیا اردن میتفعی له میگیرن، یکی ممکنه بگه نخه من اینجور که از این استفاده میکنه، امام اجازه داده که تو احیا بکن ولی تا روز قیامت مال تو. یکی ممکنه برگرده بگه نه این موضوع به اصطلاح مادامه است، چی میگن مجدر منطق اینا مشروطه به موقته مادامه حال الموضوع به اصطلاح، که چی؟ میگه که یعنی مثل اینکه فرض کنیم میگه اکرم العالم، عالم هم زیده، این اکرم العالم یعنی ولو اینکه یه روز برگره بی سواد عرض کنم که بحث بسیط بشه یا نه، این اکرام معلق به اینه که این عالم باشه، مادامی که علمش باقی هست اکرامش بکن، وقتی علمش از بین رفت دیگه نه از بین میره. اینجور ممکنه بگه. حالا ممکنه من احیا ارضن میتفعیله هم به اصطلاح برای تشویق عمران و تشویق کشت باشه، یعنی برای اینکه واقعا که مردم بیان و زمین آباد بکنن و مشوق کشت چه موقعی میشه؟ اینی که بگه مادامی که روی کار میکنی زراعت میکنی اینو من اجازه میدم که به اصطلاح مال خودت باشه، هیچ هم نمیخواد به امام بدی یا بده یه مقداری مثلا طبق این روایت. اما اگر از بین رفت زمینی بخوای بندازی و تو بورس بازی دراری و بخوای بفروشی و نمیدونم فلان این حرفا، نه دیگه من اجازه، این مال منه. ممکنه اینجور که مادام این که این موضوع حیات باقی هست من اجازه دادم، وقتی که این اجازه منتفی شد یعنی این وضع منتفی شد، مثل این که عالم جاهل شد عادل فاسق شد، دیگه وجوه اکرام نداشت. پس بناهن الهازه حالا نتیجه که پس میخواییم بگیریم اینجا اینه که پس زمین مبات رو هم میگیم بناهن الهاز ثبوت ولایت فقیه این است که ولی فقیه وقتی قیام به امور مسلمین میکنه این اختیارات رو داره هر جوری میخواد عمل بکنه. و اگر در یه روایتی مثل همین روایتی که خوندیم که فعضا قام القائم فلیوبت نفسه و علا ان یوخزمین، یعنی بگیم قبل از قیام امام زمان علیه السلام نه، این باید وضع به همین منوال بگذره، فقط امام زمانه، یعنی قبل از امام زمان ولو فقیهی هم ولایت هم داشته باشه نه این کارو نمیتونه بکنه. اینا مفهوم نداره اینجور با اون روایاتی که میگه للقائم به امور المسلمین بعد ذلک ثم للمستفین من اولاد حضرت آدم و ادله قوی ولایت فقیه و ادله این که اسلام در زمان امام زمان هم حکومت داره و حکومت هم بودجه میخواد، حکومت هم زمین موات، نمیدونم فرض بفرمایید که اینا ممکنه که اوضاع شرایط جبی مثلا تفاوت پیدا بکنه، البته یه جای ممکنه مصلحت این باشه، مصلحت این باشه که مردم رو آزاد بذارن و اجازه بده، چون مال خودش که این نفع جامعه رو باید امام در نظر بگیره. یه جایست که فرض بفرمایید که زمین اگر بخواد آزاد نباشه برای احیا کسی نمیره سراغ زراعت، اما یه جاست زمین کمه به افراد نمیرسه، خب این رو مصلحت هست که یه دسته که زورشون بیشتره قدرتشون بیشتره امکاناتشون بیشتره بگه شما هر چی رفتید از این زمین و مواد عرض کنم که احیا کردید مال خودتون باشه، ولی اکثریتی مثلا کلاهش سرشون بی کلاه باشه. بنابراین اگر ما قائل شدیم به حکومت اسلامی در مثل این زمانها، نمیتونیم بگیم که نه این از کف اختیار امام زمین مواد بیرون برده شده قبلا به قوله علیه السلام من احیا ارضن میت فیله، دیگه این امام دستش بسته است و هیچ کاری نسبت به اینا نمیتونه بکنه، نسبت به زمین مواد، نسبت به معادن، نسبت به بحر، نسبت به سیف البحر، نسبت به سواف الملوک، نسبت به نه، این رو نمیتونیم بگیم. و این زمین بگیم جدای مثلا از سایر انفال در اونا میتونه در اینا نمیتونه، این خیلی مشکل. خب حالا مسئله ای که اینجا هست که امروز به اصطلاح ما او رو بنا داشتیم مطرح بکنیم و حالا این مقدارم اشاره میکنم، مسئله معادنه که یکی از چیزهایی که در راجب در جزء انفال شمرده معادنه. 4 تا 5 تا روایت هم هست که 2-3 روایت شد دیروز خوندیم، بعضی روایت شم حالا دیگه لازم نیست بخونم، که معادن رو خلاصه این رو جزء انفال گرفته. حالا اینجا یه بحث هست، یه بحث صغربیه در این که فعل جمله معادن به اصطلاح جزء انفاله، این بحثی درش نیست چون روایت متعدد داره که جزء انفال گرفت. اما یه بحثی کردن در این که کدوم معادن، همه معادن در زمین مملوک، در زمین مفتوح انوطن که مال مسلمینه، در زمین ملک شخصی خود من، در زمین مواد، در هر کجا معدن باشه کلن اینه مال امامه، زمین مال خونه مال منه ولی یه معدن اگه تو در اومد مال امامه، یه بحثه که اینجا البته صاحب جواهر علیه الرحمه و حاشیه عروم اگر نگاه بکنید، اینجا مثلا معدنی که در ملک شخصی خود انسان در اومده میگه نه این مال امام نیست و مال صاحبشه، تابع به تبعیت زمین. زمینی که در اراضی مفتوح انوطنه و آباده و آمره، اینها عرض کنم که اگر کسی احیا بکنه مالک میشه، با اینکه رو حساب تبعیت باید مال مسلمین باشه، یعنی مال همه مسلمان ها باشه چون خود زمینش مال همه مسلمان. زمین مواد به اصطلاح حال الفتح چطور؟ این رو صاحب جواهر در این معادن اینا میفرماید که نه قطعا کسی که احیا بکند زمینی که در اراضی به اصطلاح معموره حال الفتح باشه که مال مسلمینه، این مالک میشه و فقط خمس باید بده. و این مسئله تبعیت معدن نسبت به زمین اینجا نیست، یعنی زمین اصل زمین مال مسلمین ولی معدن مال مخرج و ادعای قطع هم کرده. دیگران هم بعضی هم مخالفت کردن، بعضی از محشین به اصطلاح علمای معاصر اینها اشکال کردن، گفتن نه فیه اشکالون، مگر اینکه ولی مسلمین به اصطلاح اجازه بده، همطور که اراضیش و اراضی خراجیه رو ولی مسلمین به اصطلاح چیز میکنه، این هم مثل این که ولی مسلمین بیاد اجازه بده بگه به نفع همه مسلمینه، خمسی که ما ازش میگیریم پس تو احیا بکن این معدن درار، خمسش هم بده به نفع مسلمین و به نفع بیت المال تمام میشه. پس اگر ولی مسلمین اجازه داد بسیار خوب، والا نه مثل امام اینجور میفرمه یا اگر امکانه به اذن ولی المسلمین درسته، والا ففیه اشکاله. خب حالا این یه مسئله است که آیا مسئله معدن اصلا چه جوره، چه دلیلی داریم؟ اینی که صاحب جواهر در مورد مثلا مفتوح انوطن ادعا میکنه به این که قطع داریم به این که مخرج مالک میشه و تبعیت در اینجا نیست، یعنی تبعیت معدن نسبت به زمین نیست، این دلیلش چیه؟ کجا کدوم روایت ما داریم که میگه اگر کسی معدنی رو استخراج کرد این معدن مال خودش میشه و به اطلاقش تمسک بکنیم؟ ما نداریم این چیزی. اگر ما بخوایم به این روایت تمسک بکنیم، این روایت میگه همه معادن. حالا منتها بگید که ما در مورد به اصطلاح در مورد معدنی که در ملک شخصی پیدا شده بگیم تابع زمین خودشه، بقیه معادن، حالا چه در موات مال مسلمین باشه، ما چه در موات مال امام باشه، چه مأمور مفتوح الانبه باشه، هر چی از اینها باشه، همه اینا جزء انفاله. وقت بگیم اینی که جزء انفال شده، ما به سیره قطعیه اینجور استفاده بکنیم که نه، معادن رو میرفتن مردم استفاده میکردن و از امام هم اجازه نمیگرفتن. حالا یا امام رضایت داده و اجازه داده، یا از معتبر مثلا نبوده.
اون روایتی که میگرد هر چیز معدنی اختصاص بکنه باید خونسش بده، اون مطلق است چی در زمین خودش باشه چی در زمین معادن.
بله، خب اون از نظر به اصطلاح اون حکم حیثیه. حکم حیثی یعنی در مورد بله درسته درسته، منتها این حکم حیثیه به اصطلاح. حالا این کدوم معدن هست، این رو نمیتونیم ما از این دراریم. یعنی بگیم ای حتی مثلا از این استفاده بکنیم که معدنی که در زمین شخصی و ملک شخصی باشه، اینم برو استخراج بکن خمسشو بده. اون ریشو داره میکنه، میگه بابا این خونه منه، این معدنم مال منه. میگه نه من اخرجه معدنی را خمسشو بده، پس این اصلا دلیلی برای این که این معدن به تو مربوط نیست، مال منه. این که نمیشه از این استفاده کرد. اما خب چرا نسبتاً به اصطلاح در مواردی که یه هم چیزی نباشه، این ممکنه که معادنی که غیر از اونهایی که مالکی براش ثابت شده، ممکنه این حرفو بزنه. خب حالا در مورد به اصطلاح معادن، پس معادن در کجا؟ در ملک شخصی. این مسلم ملکه. این رو ممکنه که ما بگیم که دلیل تبعیت به اصطلاح یک مسئله عرفی است و عرف میگه که بله، اگر حکم کرد شارع به این که این خانه مال منه، معناش اینه که مرافقش، حریمش، نمیدونم خیلی چیزهایی که به این مثلا ارتباط پیدا میکنه، این طبعاً این مالک میشه. حالا اینم اگر عرف اینجور باشه که معدنی را ولو الاب به استراب 4000 متر یا 10000 متر یا 20000 متر این معدن بره پایین تو ملک شخصی خود من، ما این رو عرف تبع بدونه، این ممکنه بگیم که این تبعیت رو ما در اینجا بگیم که نه، معدنی که در ملک شخصی درآد، ما این رو به استراب ملک میگیریم. ولی بعضی اشکال کردن، گفتن خب بابا شما اگه دلیلتون عرف باشه، عرف میگه نه، اون جایی رو من تابع میدونم که خب همین نزدیکی ها باشه، حالا 10 متر، 20 متر، 30 متر، 50 متر، 100 متر، یه همچی 500 متر، اما دیگه این که الا تخوم الارض و الا انان السما، همینطور که درباره مسجد مثلا داریم، اینجا هم اینجور باشه ملک بشه، این معلوم نیست. ما دلیلی به اصطلاح برای مسئله نداریم. اونجا ممکنه تبعیتی از نظر احکام باشه، یعنی خدا محترم شمرده باشه، الا تخوم الارض، اینجا حکم مسجد برش بار کرده باشه. اما دیگه شاید عرف هم به اصطلاح زیر بار این مطلب بره، مثلا در فواصل زیادی حالا یه کسی بخواد بیاد، حالا یا شخص باشه یا غیر شخص باشه، بخواد در یه عمق مثلا فرض بفرمایید که 2000 متری بیاد از زیر شهر قم، از زیر خانه های همه بیاد، ارسم یه نقبی بکنه، مثلا یه کاری بکنه، اینا اینو بگیم نه حق نداره، اینو باید همه مردم باید رضایت بدن از هر کجا عبور میکنن، برای که ملک اینا، یعنی بگیم الا تخوم الارض. حالا اگر اینجوری که میگن زمین به اصطلاح زمین کروی باشه و ما الان در کره به اصطلاح مثلا در نیم کره شمالی هستیم، خب ما حالا این در سطح نیم کره شمالی که هستیم، این هر چی پایین بره که مثلا ممکنه به امریکای جنوبی، به امریکای لاتین بالاخره بخوره، عرض کنم که باطن زمین اینا از اون طرف سر دراره، حالا یه مته بفرستیم به اصطلاح که تا اونجا قدرت داشته باشه، وقت این تا همه اونجا به اصطلاح فقط وقت بعد اون امریکای مرکزی مثلا یا امریکای اتازونی به اصطلاح همون فقط صدهش همونجا مال اوناست، الا تخوم الارض تا نصفش بگیم، تا نصف کره به اصطلاح مال ماست، این رو یه قدی عرف به اصطلاح زیر بار این حرف مشکله بره، همینطور که این آقا اشکال کردن، که تا یه مقداری تبعیت عرفی رو ممکنه که ما بپذیریم، اما حالا تازه غیر از این که مسئله زمین به اصطلاح، خب این رو من فرض مالک شدم، میگه من احیا ارضن متفعیله، بگیم این زمین عمق 10 متریش هم به اصطلاح گفته مال منه، جزء این زمین حساب میشه. اما حالا یه پولی که فرض بفرمایید که هست، یا یه فلزی مثلا هست، این فلز عرض کنم که اینم مال من میشه؟ این از کجا؟ زمین رو گفته مال منه. اما دیگه اون فلز یا اون مثلا نفتی که در اونجا هست، طلایی که هست در اونجا، اون که دیگه جزء زمین حساب نمیشه. این قبلا زمین بوده اما الان که زمین نیست، مثل این که فتوا دادن حالا اگر مثلا یه زمین رو من از شما خریدم بعد یه گنجی توش پیدا کردم، خب این گنج حالا مال من میشه چون من خونه رو از شما خریدم و اینجا رو من مالک شدم؟ نه، این مالکش به اصطلاح کسی دیگه است و این دلیلی بر این جهت نیست. پس بنابراین ممکنه که کسی بگوید به این که من احیا ارضن میتفعیله، درسته این زمین مال من میشه، فلزایی هم اگر باشه در تا اونجایی که تبعیت عرف یعنی تابع بدونه این مال من میشه، بقیهش عرض کنم که مال الله لله و للرسول و جزء به اصطلاح انفال محسوب میشه و معادنی که در این روایت میگیره شامل اونم بشه. و اگر به اصطلاح شد جزء مباحات، شد جزء انفال، بگیم که به حسب سیره و امثال اینها تمسک بکنیم، بگیم که خب هر کسی که این معدن رو در آورد همین خمس بیشتر من ازش نمیگیرم، یعنی حکومت اسلامی بگه من خمس بیشتر ازش نمیگیرم. بله، اما اون جایی که معدن به اصطلاح مال شهر، حالا صاحب خانه صاحب همون زمین هم اگر آمد و به اصطلاح معدنی در آورد همونجا، خب بسیار خوب، بالاخره اینم مثل عهد ناز، عهد افراد ناز به سایر مردم، به سایر مردم که میمدن، حالا سایر مردم میخوان برن اینجا، میخوان بیان تو خونه من معدن درارن، خب من اجازه نمیدم، من صاحب این زمین، اینجا رو تو میخوام بیل بزنی، من اجازه نمیدم. تا 10 مترشه که میگه که تابع این زمین منه، خب پس من اصلا میتونم جلو بگیرم، جلو افراد دیگری بگیرم. پس این ممکنه که ولو عمق 1000 و 2000 و 3000 مترم بره پایین مال من نباشه، اما من چون از این سطح زمین و از قشر زمین میتونم جلوگیری بکنم از دخالت دیگران، ممکنه معالن معناش این باشه که این زمین ولو در عمق 1000 متری هم یه معدن ازش مال من باشه، و اگر کسی آمد در اینجا تصرف کرد من از همینجا میدونم جلوشو بگیرم، اگه جلوشم نگرفتم زورم نرسید او زمین من رو کند تا به چهار رسید، میگم نه تو مال تو نیست. و اینجا امام اجازه نداده، امام اجازه داده جایی که مزاحمه با حق دیگری نباشه، اینجا با حق من مزاحمت داشته. فرق نمی کنه، اونش هیچ فرق نمی، بالاخره هرچی اگه ما شخصیت حقوقی قائل شدیم عیناً مثل شخص میمونه، فرق نمی. پس نتیجتاً اینجور میشه که در معادنم میخوایم این عرض بکنیم، باز رو هم بیانات گذشتمون که اگر گفتیم جزء انفال رسول الله و رسول و الامام یزعو بعد حسی اشا، معادنم دست ولی فقیه هست و ولی فقیه هست که میتونه اجازه اخراج بده، میتونه اجازه اخراج نده، میتونه اجازه اخراج بده بگه به اصطلاح به من اینقدرشو بده، یعنی البته رو مصلحتم خود امام یا چیز خمس مثلا معمولا معین کرده، زائد بر خمس چیز دیگه بده نده، اینو دیگه دستمونه. پس بنابراین این مطلب حالا در اراضی مواد باشه، در اراضی مفتوح انوطن باشه، در هر کجا باشه، اینی که مرحوم صاحب جواهر تقویت میکنه که حتی در زمینی که مربوط به مسلمین هست اگه معدنی کسی داره حتما مالک میشه، بگیم رو این حساب که معدن رو مطلقا جزء انفال گرفته، خرج منه مثلا اونو که در ملک شخصی باشه و در عمقی که تبعیت محسوب بشه، بقیهش مال امامه. امام فرموده اگر کسی معدنی رو اخراج بکنه من اجازه دادم و همه خمسی هم که بده کافیه. ولی نتیجه که میخوام بگیریم اینه که پس این در زمان ولایت فقیه دست ولی فقیه و همه جوره میتونه انجام بده و میتواندم جلوگیری بکنه، میتوانه حق زیادتری هم قرار بده. السلام علیکم.